آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایران همچنان به دنبال سلاح هسته‌ای است. به دلیل توقیف اقلام ارسالی برای نیروگاه بوشهر، روسیه از آلمان انتقاد کرد. و 10 نفر به اتهام جاسوسی برای روسیه در آمریکا دستگیر شدند. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید با وجود افزایش تحریم‌ها ایران همچنان به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. دریا سارال، مایک مولن که در مجمع امنیتی آسپن در ایالت کلرادو سخن میگفت اضافه کرد دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود. وی با اشاره به کشف تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم همچنین اظهار داشت دلیلی برای اعتماد به تضمین‌های ایران در مورد اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای وجود ندارد. دریا سالار مولن افزود حمله نظامی به ایران به طور جدی ثبات منطقه را برهم خواهد زد و به باور او اسرائیل نیز به خوبی بر این امر آگاهی دارد. دولت روسیه به دلیل توقیف اقلام ارسالی برای نیروگاه بوشهر به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برد. دیپلمات‌های غربی روز دوشنبه در سازمان ملل اعلام کردند نماینده روسیه در این سازمان توقیف کالاهای ارسالی به ایران را تخطی از قطعنامه شورای امنیت و عملی غیر قابل قبول خواند. روسیه پیش از این مراتب نارضایتی خود را از توقیف فناوری‌های ارسالی به ایران و بازجویی از افراد مرتبط با محموله‌های ارسالی توسط دولت آلمان به اطلاع اعضای کمیته تحریم ایران در شورای امنیت رسانده بود. گمرک آلمان در نوامبر سال 2009 و ژانویه 2010 محموله‌های ارسالی روسیه را مورد بازدید قرار داد و به دلیل مغایر بودن ماهیت کالاهای ارسالی با قوانین اتحادیه اروپا رایانه‌ها و ماشین‌آلات کنترل کیفیت را که به مقصد ایران بارگیری شده بود توقیف کرد. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند 1 حلقه جاسوسی فعال در ایالات متحده را که به کار یارگیری از منابع سیاسی و گردآوری اطلاعات برای دولت روسیه مشغول بود متلاشی کردند. در این پیوند 10 نفر در بوستون، نیویورک، نیوجرسی و ویرجینیا به اتهام جاسوسی و پولشویی دستگیر شدند. در بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه صادر کرده آمده است، مقام‌های پلیس فدرال آمریکا FBI این افراد را بیش از 10 سال تحت نظر داشتند. و خبر آخر این که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ادامه سفر خود به چند کشور آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین وارد هاوانا شد. بر پایه گزارش‌ها ژنرال راول کاسترو رهبر کوبا در کاخ انقلاب از بشار اسد استقبال رسمی به عمل آورد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در این بخش نخست می‌پردازیم به گزارش ویژه امروز. در طول 8 سال دوران دیکتاتوری در کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی 10ها جوان ناپدید شدند. آنها دانشجویان و فعالان و معترضان به سیستم حکومتی بودند که بدون اطلاع خانواده دستگیر و کشته می‌شدند. مادران آنها در اوج درگیری‌های بعد از انتخابات ایران خطاب به مادران عزادار در ایران که فرزندانشان را در اعتراض‌ها از دست داده بودند پیام دادند که دردشان را می‌دانند و از آنها پشتیبانی می‌کنند. آزاده اسدی و مایکل هیرشمن نگاهی دارند به فعالیت این مادران در آرژانتین و آن را با حرکت مادران عزادار در ایران مقایسه می‌کنند.
میدان مایو در بوینس آیرس پایتخت کشور آرژانتین بیش از 3 دهه است زنانی را روی سنگ فرش هایش میبیند با روسری های کوچک سفید بر سر و عکس هایی از مردان و زنان جوان در دست. به آنها مادران میدان مایو میگویند، زنانی که در آرژانتین از سال 1977 در اعتراض به ناپدید شدن فرزندان جوانشان برخاستند. فرزندان آنها در طول سالهای 1976 تا 1983 در دوره دیکتاتوری نظامی که به جنگ کثیف معروف است ناپدید یا کشته شدند. کودتای نظامی سال 1976 میلادی به رهبری خورخه رافائل ویادلا درگیری‌های داخلی در آرژانتین را تشدید کرد. برخی گزارش‌ها می‌گویند بین 10 تا 30 هزار نفر ناپدید شدند. مردم طی سال‌های استقرار گروه‌های مخفی توسط نظامیان روبوده و کشته می‌شدند. پائولو بوتا، پژوهشگر در زمینه روابط ایران و آمریکای لاتین و استاد دانشگاه در رشته روابط بین‌الملل در آرژانتین، در مورد حرکت مادران میدان مایو در بوئنوس آیرس به رادیو فردا میگوید:
مادرز پلاست مایو واز ا موومنت دات It's not an NGO, it's just a civil movement of
مادران میدان مایو در شرایط این جنبش مدنی و مردمی را به راه انداختند که ذره‌ای قدرت نداشتند. در آن سالها دادگاه‌ها و قاضیان جواب درستی به آنها نمی‌دادند که بتوانند وضع پرونده فرزندانشان را در زندان‌ها یا اردوگاه‌ها دنبال کنند.
مادران میدان مایو با ادامه اعتراض‌های خودشان موفق شدند توجه جامعه جهانی را به نقض حقوق انسانی در آن سال‌های آرژانتین جلب کنند. ابل پترینی، دبیر کمیسیون انجمن مادران میدان مایو در آرژانتین، در گفتگو با رادیو فردا توضیح می‌دهد که چطور به عنوان گروهی از مادران کارشان را آغاز کردند.
Empezamos muy pocas madres a raíz de la convocatoria de tres madres que hoy también están desaparecidas.
ما روز 30 آوریل 1977 برای اولین بار به میدان مایو رفتیم. بعد از اون روز دیگه همیشه به اونجا رفتیم، چون فهمیدیم این تنها راهیه که میتونیم به مردم اطلاع بدیم در کشورمون چه میگذره. مردم ناپدید میشدن طوری که هیچ کس نمیدونه چه بر سر اونها اومده و کجا رفتن. بسیار از اونها در اون سالها کشته میشدن و کاری از دست کسی بر نمیومد.
او میگوید کارشان نتیجه تلاش سه مادر بوده که خودشان هم بعد از مدتی ناپدید شدند. به گفته خانم پترینی، این مادران کاری مفیدتر و بیشتر از زاری و التماس انجام دادند.
وقتی سه مادر اصلی و پایه‌گذار این حرکت اعتراضی ناپدید شدند، برای ما هم کار خیلی سخت شد، چون بعضی از ما خیلی ترسیده بودند. ولی از طرفی با ناپدید شدن فرزندانمون به عنوان مادر، انگیزه ادامه کارمون را هم پیدا کرده بودیم.
خانم پترینی میگوید در این پروسه متوجه شدند کمپ‌های کار اجباری طاقت فرسایی وجود دارد. آنها با حضور و پافشاری 14 مادر بعد از ناپدید شدن مادران اول شروع کردند. آنها در پروسه پیگیری وضعیت فرزندان خود در دادسراها و دادگاه‌ها با هم آشنا شده بودند.
با این هدف ما بدون از دست دادن حتی یک روز 33 ساله که به میدان مایو میریم.
این مادران معترض با همین انگیزه و هدف در میدان مایو، میدان مرکزی شهر بوئنوس آیرس، هر هفته گرد هم آمدند، مقابل کاخ ریاست جمهوری و درست وسط منطقه سیاسی و اقتصادی پایتخت آرژانتین، در مقابل چشم صدها عابر شعار دادند و اشک ریختند. آنها میگویند مادرانگیشان را گسترش دادند و خودشان را مادر دست کم 30,000 نفری میدانند که ناپدید شدند.
چون هرچند این 30,000 نفر در جاهای مختلف بودند، ولی یک هدف داشتند. پس ما از طرف مادرانی که نمیتونستن بیرون بیان یا نمیتونستن از بچه هاشون که ناپدید شده بودن دفاع کنن بیرون اومدیم و مادر همه شدیم.
یکی از فرزندان خانم پترینی هم در آن سالها در آرژانتین ناپدید شده. او را در حضور خودش دستگیر کردند و بردند.
داستان من رو میتونید درباره بقیه مادرها هم تکرار کنید. حتی بچه هاشون رو وقتی از دانشگاه ها جمع میکردن و میبردن ندیدن. مادرانی هستن که یک یا دو یا حتی پنج فرزندشون ناپدید شدن. همه اینها بچه های ما هستن و همه ما دردی مشترک داریم.
تشکلی به نام مادران عزادار در ایران در سال گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. آنها مادران کسانی بودند که در دهه 60 اعدام یا ناپدید شده بودند. این مادران بعد از سالها سکوت به مادرانی پیوستند که فرزندانشان در درگیری‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کشته یا زندانی شدند. آنها با پیدا کردن یکدیگر هر شنبه در پارک لاله در تهران کنار هم جمع می شدند و با لباس‌های سیاه شرایطشان را برای دیگران به نمایش می گذاشتند تا اینکه تجمعاتشان با درگیری و خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد. خانم پترینی درباره مادران عزادار ایرانی می گوید:
مادران ایرانی باید به بچه‌هاشون افتخار کنند. رنج و دردی درونشون هست که فقط اونهایی میفهمند که تجربهش کرده باشند. اونا باید برای آینده مبارزه کنند. برای زندگی و آینده کشور همه باید با هم مبارزه کنند. رو به آینده باشند، عقب ننشینند، رها نکنند، فراموش نکنند، ناامید نشند.
Seguir adelante, no entregarse, no perdonar, no olvidar, no claudicar.
بعد از بازداشت تعدادی از اعضای مادران عزادار در ایران به دلیل سرکوب‌ها و برخوردها، آنها دیگر نمی‌توانند در پارک یا خیابان‌ها کنار هم جمع شوند. اما برخوردهای قهری و امنیتی آنها را به تجمع‌های درون خانه‌های یکدیگر کشانده و دامنه فعالیتشان به کشورهای دیگر هم کشیده شده است. حالا دیگر مادران میدان مایو در بوینس آیرس آرژانتین مادران عزادار در ایران را تشویق می کنند و به آنها پیام می دهند که از حمایت بقیه مادران در سراسر جهان برخوردارند. روبن پارادیس رودریگز، استاد دانشگاه ناسیونال روزاریو آرژانتین در رشته روابط بین الملل و متخصص مسائل خاورمیانه است. او در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به حرکت مادران عزادار در ایران که فشارهای حکومت و مسائل امنیتی آنها را به سمت خانه های یکدیگر کشانده میگوید:
من معتقدم در برابر دولت هایی با این مشخصات که آزادی ها و حقوق انسان را زیر پا میگذارند و دموکراتیک نیستند، صداهایی در جامعه به وجود می آید که خواهان باز شدن جامعه هستند.
مادران عزادار حالا به دیدار یکدیگر می روند. در خانه کشته شدگان بعد از نارامی‌های اخیر ایران با هم عکس می‌گیرند و عکس و شعر و نوشته‌هایشان را در وبلاگشان منتشر می‌کنند. تعدادی از آنها به زندان رفتند، بازجویی شدند و تهدید، ولی حالا فعالیت‌های خود را زیر سقف خانه‌های بقیه مادرانی انجام می‌دهند که با هم درد مشترکی دارند. آقای رودریگز با مقایسه حرکت مادران عزادار در ایران و مادران در آرژانتین تاکید می‌کند:
این یک پروژه طولانی مدت است. زمان لازم است تا گروه‌هایی به وجود آیند که در زندگی روزانه ورای ضعف آزادی بیان موجود قوی و قوی تر شوند. مادران میدان مایو در راهی پیش می رفتند که ما نه تنها در ایران که در میان زنان سفید پوش در کوبا شاهد بودیم.
زنان سفید پوش کوبا مادران و همسران زندانی های سیاسی در این کشور هستند که در اعتراض به وضعیت اعضای دربند خانوادهشان و همچنین در اعتراض به حکومت کاسترو تظاهرات هفتگی برگزار می کنند و بارها از طرف حکومت سرکوب شدند. آقای روبن پارادیس رودریگز می گوید:
همه این زنان هدف مشخصی دارند. هدف آنها پایان موقعیت دشواری است که خانواده های آنها با آن روبرو هستند یا قربانی رژیم های سیاسی کشورشان هستند. موسیقی
پائولو بوتا، پژوهشگر در زمینه روابط ایران و آمریکای لاتین در آرژانتین، هم در مورد حرکت مادران میدان مایو در بوینس آیرس و حرکت خودجوش مشابه در ایران برای رادیو فردا توضیح می‌دهد.
It is very very clear that the Madres de Plaza de Mayo in Argentina in the 70s and all this civil movement in Iran.
مهمترین شباهت در این است که هیچ یک از این مادران در دو سوی جهان به دولت و حاکمان خود هیچ اعتمادی ندارند و این نکته مهمی است. اگر شهروندان یک کشور به دولتشان اعتماد نداشته باشند، چه تعریفی از فعالیت دولت مردان آن کشور می توان داد؟
دومین اشتراک را این پژوهشگر روابط بین الملل در این می‌داند که حتما چیزی برای پنهان کردن در این حکومت‌ها وجود دارد.
مسئولان کشور در آن زمان در آرژانتین باید پاسخگوی این مادران می‌بودند، یا مادران ایران باید بتوانند حداقل جواب سوالاتشان را درباره شرایط و پرونده فرزندان خود از مسئولان قضایی بگیرند. اگر کسی پاسخگو نیست، این احتمال هست که نباید چیزهایی گفته شود و پنهانکاری در میان است.
پائولو بوتا که 2 سالی است به شکل تخصصی روی روابط ایران و آمریکای لاتین کار می‌کند، سومین بخش اشتراک این دو حرکت مدنی در ایران و آرژانتین را در این می‌داند که
in Argentina in the 70s and in Iran in this moment what we can see that there is a real need.
در دهه 70 میلادی در آرژانتین و در حال حاضر در ایران مادران وارد هیچ حرکت سیاسی نشدند. آنها در حرکتی مدنی فقط دنبال جوابند. چه کسی جواب مادرانی را می دهد که فرزندانشان ناپدید یا کشته یا زندانی شدند؟
that is asking for information to the own government and the government is not giving the information.
مادران میدان مایو در آرژانتین، زنان سفیدپوش در کوبا و مادران عزادار در ایران این روزها درد مشترکی را فریاد می‌زنند. بعضی در میدان‌ها و خیابان‌ها و بعضی زیر سقف خانه های کوچک یک دیگر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اشاق، در توقفی کوتاه در نگاه به هنر و هنرمندان در زمینه موسیقی، شما این بار به نقش مذهب در معماری ایران پرداختید به دلیلی روشن، چون خود شما مدیر نشریه معماری در ایران بودید، همینطور مجله موزیک ایران. این هر دو رو در برنامه‌های بعدی راجبش صحبت خواهیم کرد، اما امروز به عنوان معماری برای شما تعریف نقش مذهب در معماری چه هست؟
مذهب در معماری یک مذهبی میاد در یک جایی متولد میشه یا نفوذ میکنه. اون مذهب سعی میکنه که هنرهای ادوار گذشته اونجا رو بگیره، به یک صورتی بیاره بالا و جلوه بده. اصولا معماری به عنوان یک مذهب وجود خارجی نداره. اگر در حال حاضر مطرح میشه معماری اسلامی، من معتقدم که بگیم معماری دوران اسلامی. کلمه اسلامی را به معماری ندیم، برای اینکه دیانت اسلام موقعی که در ایران آمد بیشتر این بناها روی مسجد تکیه داده میشه. ما اکثر این المانهای مسجد را قبل از دیانت اسلام در ایران و در کشورهای مختلف داشتیم. بنابراین افرادی که آمدن بعد از اسلام حقیقتا باید قابل تمجید و واقعا ستایش هستند که این بناها را گرفتن، المانها را گرفتن، به صورت بیش از حد ارزنده ای تکمیلش کردن و زیباش کردن، ولی اصل کار وجود داشت. مثلا مسجد دارای دو تا محور هست. محور عمودیش برمیخوره به قبله. این موقع که برمیخوره یک طاق بزرگی در اون حیاط زده میشه که این طاق اصلی این مسجده. نگاه کنید، این طاق اصلی 60-70 سال قبل از دیانت اسلام در تیسفون زده شده بوده. پس بنابراین شما نمیتونید که طاق را شما درست کرد برای مسجد. و یا پهلوی اون گذاشتن یک منار. مناره که در 650 سال بعد از هجرت در ایران ساخته شد، این از یکی شروع شد، دو تا، چهار تا، هشت تا، تعداد مختلف. مناره از آتشکده ایست که در فیروزآباد ما داشتیم. این آتشکده که در فیروزآباد داشتیم، در اون بالای آتشکده حدود 30 متر ارتفاعش بود. یه پله هم داشت که میرفتن بالا آتش میکردن برای که هدایت کنن جامعه رو در زمان اشکانیان اینها. بنابراین قبلا در فیروزآباد ما خودمون داشتیم، منتها این مناره فرقش با اون آتشکده این بود که اون مربع بود، این دایره شده.
آقای شاه، در مورد گنبد هم قرار بود توضیحاتی بفرمایید.
گنبد هم که واقعا یک المان اصلی مسجد هست که یک جایگاه خاصی داره در مسجد، اون هم از فیروزآباد خودمون در زمان اشکانیان درست شد. البته گنبد حتی یونانی ها هم نتونستن درست کنن این گنبد رو. گنبد یونانی ها اگر میخواستن یک گنبد درست کنن، باید اتاقشون هم گرد باشه و نمیتونستن روی اتاق مربعی گنبد درست کنن. ایرانی ها آمدن یه اتاق مربع که بود، اون چهار تا گوشه داشت، هر گوشه یه لچکی، یا بهش میگن گرد ماهی هم بهش میگن، یه لچکی درست کردن که این تبدیل بشه به یک دایره، روی اون گنبد گذاشتن. بنابراین این اختراع گنبد از خود ایرانی ها بوده، بعد آمد به مسجد روی مساجد. ولی اضافه کنم که واقعا شاهکارهایی که از نظر تزیینی، از نظر فرم کردن بر ایرانی ها بیش از حد مسلمان ها قابل تمجید و تحسینه، ولی نمیشه گفتش که گنبد مال دیانت اسلام. آثار ارزنده واقعا در ایران بیش از حد زیاده. یک نمونش براتون بگم که شاهکار این خداخانه است. خانه خدا، نه اشتباه نکنید، خداخانه. آمدن ایرانی ها در 600 سال قبل یک اثر ارزنده‌ای در شیراز ساختن، در یک مسجدی نزدیک شاه چراغ که اسم اون مسجد هست مسجد عتیقه، که اون مسجد در قرن دوم هجری ساخته شده. این مساجد که شما می‌بینید که الان صحبت کردیم، طول عرضی داره، طاق داره، طاقچه داره، گنبد داره و آرکاد داره، این چیزا داره. وسط حیات اون مسجد آمدن یک مسجد دیگه درست کردند که مسجد در داخل مسجده. شاهکاره. این کار رو دیولفوا فرانسوی رفت و کشفش کرد و قبل از انقلاب هم تعمیرش کردن. اندازش کوچیکه، 12 متر در 15 متره. در داخل این مسجد کوچک نوشته های ارزنده قرآن که با دست نوشته می شده آمدن اونجا گذاشتن، بیش از حد قشنگه. و اولین بار در این کار اثر ارزنده 600 سال قبل سنگ به کار بردن در اکثر مساجد در ایران با آجر و خشت و گچ و کارهای دیگه، سنگ کمتر به کار برده شده و روی این پیشونی این مسجد با آیه های قرآن با خط بیش از حد زیبایی کشیده شده. 4 ضلع داره که در 4 گوشش 4 ستون سنگی هست و یکی از شاهکارهای هنری اونجاست. یه چیز بهتون بگم که این شاهکارهای هنری را دو بخشش کنیم. معماران بزرگ دنیا داریم در حال حاضر در دنیا که اثراتشون با تکنیک معروف شده، ولی معماران ما، معمار من و شما، آثارشون با ارزش نهادی خودشونه. یه مثال کوچک براتون بزنم که زنده کننده است. موقعی که شما یه توی اتاق تاریک وارد میشید، چشم شما تابع نوره. اگر یک نقطه نوری در سقف باشه، آنن شما به اون نقطه سقف نگاه میکنید. آقای معمار باشی اصفهانی که ما آمد مسجد شیخ لطف‌الله درست کرد، ولی که نیت ذاتی و نهادی خودش برسونه و خودش مشخص کنه که من اعتقادم چیه، بعد از اینکه شما وارد دالون میشید، چون چشم تابع نوره، آمد تو این دالونی که میبره شما رو به محراب میرسونه در مسجد شیخ لطف‌الله، آمد تو این دالون که تقریبا تاریکه، نیمه تاریکه، در سقفش نور گذاشت. تا شما وارد این دالون میشید، محکومید که سرتون رو، چشتون رو به سقف ببرید که نور ببینید. میخواست تعدلش به که شما باید به درگاه الهی نیایش کنید. یعنی این میخواست اعتقاد خودش رو برسونه. این اعتقاد در معماران قدیمی که این اصفهانی نه تحصیل کرده ماساچوست بود، نه تحصیل کرده بازار پاریس بود، این رو داشت و عمل کرد و پیاده کرد. معماری به هیچ جا متصل نیست. معماری به جاهای متصلی که متولد شده و به نام افرادی هست، به نام سران کشوری هست. میتونیم بگیم معماری شاه عباسی، میتونیم بگیم معماری گوتیک، میتونیم بگیم معماری که آقای لو کوربوزیه چیز کرد، وجود آورد. به مذهب نمیچسبه. شما معماری نمیتونید بگید معماری ارامنه، معماری یهودی، معماری کشورهای
همین شهر پاریس، کلیسای نوتردام، کلیسای مادلن فقط تقویم تاریخ تأسیس و بنیاد داره یا به مذهب و یا به مسئله دیگری وصل است؟
کلیساها به هیچ عنوان به مذهب مربوط نمیشه. میشه تولد این کلیسا، اسمش کلیسا. این کلیسا نمیتونه وابسته به مذهب باشه. کلیسا خودش برای خودش یک ساختمانی است که اردن که ادی برن در داخلش اعتقادات خودشون، نظرات خودشون مطرح کنن. بنابراین نمیتونین باشه. مسجدم عین اونه. مسجد یک محل جایگاهی بوده که علاوه بر این که ببین، مسجد یک ارتباطی با جامعه داره. هیچ مسجدی شما نمیتونید نمای خارجی داشته باشه. مسجد، دیوار مسجد ربط مربوط میشه با قلب مردم، قلب جامعه. یعنی در واقع شما دیوار بیرونی مسجد به هیچ عنوان خیابونی کنارش نیست، یعنی جدا نمیکنه از قلب مردم، به جامعه وصله، یعنی ارتباطی داره. فقط یک در ورودی داره مسجد. مسجد فقط در ورودی داره که میاد اونجا، محل نیایشه، محل اجتماعه، محل برخورده. بنابراین نمیتونیم که این مسجد مسجد اسلامیه.
خب این هم برنامه هنر و هنرمندان این هفته. راستی از شما بپرسم که شماره تلفن رادیو فردا را دارید؟ ندارید؟ اگر گم کردید، اگر تا حالا نمیدونستید، همکارانم در اتاق فرمان پخش خواهند کرد. اگر خواستید یادداشت کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 2-0-42-0-21-12-41-13. سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همین جا من علیرضا گرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، چون همیشه بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد، با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما رو روشن کن. نمیترسی مگه از ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یادم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگ با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفان مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن عشقی تو دنیای تو کوچک نیست. واسه ما پنجره یعنی تماشای سنوبرها، تو وقت دونه پاشیدن ضیافت از کبوترها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بابت بابت نامازو دیگه خیلی نامردی میدونم خوب بلدی کار تو ولی بگو دنبال چی میگردی دستاد من تو کنم دو گمه رو دیمونه کردی اگه تو فکر میکنی زرنگی با من بیرم خودم بیام به جنگت جنگت هم بزن اگه تو از دست آدی از این رو سوالی باشه خواستی آدم یه روزی بیاری از پسالی آرم باست سرت مریده خوب میدونم کن میاری خوب میدونی راهی نداری تو با داشتی دوتا میاری حالا آماده واسه فراری قلب عاشقا رو کن میدونه داره تو بیخیالی ولی بدون این کار آقه بس نداره قلب عاشقا رو کن میدونه داره
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
نظر ما این است که این زن باید سنگسار شود و تا بدتر از سنگسار شود و زنانی هم که مانند آن زن هستند آنها هم باید سنگسار شوند و رادیو فردا هم باید سنگسار شود.
در مورد سنگسار اولا ضعف بعضی از قوانین اسلامه که وقتی مسئله رو نمیتونیم حل کنیم نه با صورت مسئله رو پاک کنیم. دوم کسی که مستحق سنگسار میشه مخصوصا زن شوهردار اگر به میل خودش ارتباط نامشروع با مردی برقرار کرده باید علت را جستجو کرد، چون هر معلولی دارای یه علتیه و در نهایت شوهر اون زن میتونه اون زن رو طلاق بده و اگر نه سنگسار مشکلی رو حل نمی کنه، کمان که تا الان هم حل نکرده.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
میدونی که اینجا دیگه نمیادم و زنجیر باف چون که سر چارا دیدم میفروخ سیگار دختره که بیت فروشم میفروشه نفت داره مثل این که بیشتر صرف داره تصمیم کبرام شده که لازه کنکور دقان فداکارم فکر یه کار پر دست رو دلم نزو که کلاه قرمزیو آخرین بار دیدم توی بنز سیو با پسر خاله باشگاه اسم نوشتن و بالا پایین میکنن جردن و ف فرشته رو پتروس هنوز میکنه تو سوراخ انگشتشو، رو باه مکارم به دست حق کشتشو. اینو کیو خیلی ساده با یه طراحی رفت و خوابید زیر تیغ جراح. دماغ شنراتش پلیس اونو به قایت زد، آخه منحرف و باید هدایت کرد. اینو میگم واسه همه اونایی که کنجکاوه، خونه یه مادر بزرگ رو بیدن و بار ساختن. اینو میگم واسه همه اونایی که کنجکاوه، خونه یه مادر بزرگ رو بیدن و بار ساختن. امروزا همه سیاه میکنن نم دیگر رو، یه جوری میسوزونن خودشون رو. من دیدم و بعد یه چند وقت دیدم فلانیو جلل خالق چیه این سولاریو. یارو تا دیروز مثل سفید برفی بود، الان آجی فیروز تقریبا این رنگی بود. جوبونه دروغ بود با گوزندش به ام بخریده، با یه دونده پریده حالا زنده ترینه. بابا قصه همینه، پر جن و پریه، اما مثل که همیشه به یه شکل عجیبه. چری دیگه بی خیال تک پنیر، سیندرلا فکر سبت جنینه. تن تن گذاشته از رو ناچاری تحریش، بتمن مسافر میزنه آزادی تجریش. آره کار میکنه خرید تاکسی سمن، بچه های کوه آلپ هم دیگه ماسک میزنن. میزنن میگم واسه همه اونایی که کنجکاون، خونه یه مادر بزرگ رو بیدن و بار ساختن. اینو میگم واسه همه اونایی که کنجکاون، خونه یه مادر بزرگ رو بیدن و بار ساختن. اینو میگم واسه همه اونایی که کنجکاون، خونه یه مادر بزرگ رو کوبیدن و بوت ساختن. زبل خان با یه عالمه دروغ و تشر رفت بالا شد مدافع حقوق بشر، واسه محکوم کردن یه خول به دوه، حالا بهش دادن جایزه یه صلح نوبل. انا رو تو خیابون دیروز کی بلند کرده، مادر هاچ یه جا دیگه شوهر کرده. دوگی با دوستا زده توی قاچاق کوکائین، هرکولم ابرونق شده قال خدایی. داداش کایکو هست دنبال سرنگ و شیشه، ملوان زبل از جاش بلند نمیشه. نفرات اول اولمپیاد پت و مرد، بالیستا همه معتاد و شهر و بند. اینو میگم باز همه اونایی که کنجکاون، خونه یه مادر بزرگ رو بیدن و بار ساختن. اینو میگم باز همه اونایی که کنجکاون، خونه یه مادر بزرگ رو بیدن و بار ساختن.
شنونده یه ترانه شماره 3 از مجموع ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. خونه مادر بزرگه نام این ترانه است به خوانندگی تهام و سیاوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Baby,
فردا.
تو رفتی و منو دیوونه کردی، به دنبال خودت روونه کردی، تو که نبودی هم ولایت عشق، تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. من از بوی خوش گندم گذشتم که با تو توی شهر تو بمونم، میدونم نمیتونم مثل اونجا تو شالیزار واسه دلم بخونم، تو شالیزار واسه دلم بخونم. تو شهر تو به دیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو گم شدی تو شهر شیشه بانو، قفص بودی واسه شیر مغروب، تو شهر من تو قلبم جا گرفتی، ولی اینجا تو دور از من، منم دور. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. برام نفس کشیدن سخت اینجا، مثل ماهی که تو دستای خاکه، تنم زیر سم ماشینه اما دلم واسه هوای تو هلاکه، دلم واسه هوای تو هلاکه. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، تو شهر تو به غیر از بوق و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، نمیرسه به گوش من صدایی.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین که حاصل 30 سال کاوش پژوهشگران انستیتوی ملی سلامت جامعه در کشور دانمارک بر 12,000 زن و مرد ساکن کوپنهاگ پایتخت این کشور است، نشان می‌دهد که فشار روانی یا همان استرس بر زنان و مردان به گونه‌ای متفاوت تاثیرگذار است. مرگ و میر بر اثر استرس در میان مردان، به ویژه مردان جوان و میانسال، بیشتر از زنان است. مردها در این سنین در صورت داشتن استرس در معرض خطر تصادفات رانندگی، خودکشی و ابتلا به بیماری‌های کشنده یه مجاری تنفسی قرار می گیرند که به دلیل استعمال دخانیات است. در زنان اما فشار روانی سبب کاهش هورمون زنانه استروژن می شود. این کاهش به نوبه خود از برخی بیماری های مرتبط با استروژن از جمله سرطان سینه پیشگیری می کند، اما کمبود هورمون زنانه می تواند از جمله سبب یائسگی زودرس و مشکلاتی نیز باشد. پس باید تلاش کنیم چه زن و چه مرد از استرس دوری کنیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Valine right here.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
چسبی دارم خواب هستم انگار مهمونی برای تو شاد باشه بسیار مثل فیلم کوتاه حیرت انگیز خواب نمیخوام بیدار بشم خورشید امروز و نتاب سایه ای از یک رخت میلرزه رو دیوار بانوی قصه من تاروف و کنار بذار با تو من میرخصم رخص رخص در رویا هرچی که تو دوست داری رخص رخص تا فردا تو در آغوش من تو بی امکان تو یه چشم به هم زدن رخص رخص تا فردا نوازشت بوسه ای که صد میشه دل هاره از جلوی صورت تو رد میشه امشب و تموم نکن بانوی قصه من قصه دل چسبید